بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر و لا تعسر و تمم بالخیر. الثامن انه لا یکاد و یکون من باب الاجتماع. صفحه 215. قبل از اینکه امر هشتم رو شروع کنیم، به بیان مختصری از درس جلسه گذشته امون، یعنی الامر السابع که بیان دو توهم بود، بپردازیم. نزاع در این بود که آیا اجتماع امر و نهی جایز هست یا نه. بنابر این که ما قائل بشیم متعلق احکام طبیعت هست، اینجا نزاع هست که آیا اجتماع امر و نهی جایز هست یا نیست. مثلا امر اومده مثل سله، الان تعلق گرفته به طبیعت صلات. یه نهی هم اومده لا تقصب، تعلق گرفته به طبیعت غصب. اینجا این نظام میشه که آیا این اجتماع امر و نهی جایزه یا نه. اما اگر گفتیم که متعلق اوامر و نواهی افراد و اشخاص، اینجا دیگه نزاعی وجود نداره، همه اتفاق نظر دارند و این ممتنع هست. چرا؟ به خاطر این که یک چیزی که جزئی شخصی خارجی هست نمیتواند دو تا حکم داشته باشه. اون جزئی شخصی خارجی کدومه؟ صلات در دار قصبی. خب یک چیزه، حالا میخواییم ما دو تا حکم متضاد برش بار کنیم. اما توهم دوم، کسایی که قائل به جواز اجتماع بودند، اونها کسایی بودند که می‌فرمودند متعلق احکام طبیعت، در اوامر مثل صله طبیعت صلات، در نواهی مثل لا تقصب طبیعت غصب. و اما اون بزرگوارانی که قائل به عدم جواز اجتماع بودند، افرادی هستند که می‌فرمایند متعلق احکام افراد و اشخاص. در اینجا جناب مصنف می‌فرماید که این دو تا توهم فاسد هستند، به خاطر اینکه ما این بحث رو که می‌خوایم مطرح کنیم، آیا تعدد وجه، جهت و عنوان فایده‌ای داره برای ما، یجدی ام لا یجدی، این از دو حالت نمیتونه خارج باشه. حالت اول این که بگوییم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، در این هنگام اگر اوامر و نواهی به افراد و اشخاص تعلق بگیرند، باز نزاع در اینجا مطرح خواهد شد. چرا؟ به این علت که تعدد عنوان موجب تعدد معنون خواهد شد. در مثل صلات در دار قصبی، اگر تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون بشه، در این صلات در دار قصبی دو وجه و عنوان خواهد بود که یک وجه و چهرش نماز رو داره، چهره دیگر قصب رو داره. حالت دوم این هست که بگوییم لا یجدی، یعنی تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد. در اینجا این دوتا عنوان کارایی ندارند، دردی رو دوا نخواهد کرد، اثری نداره. پس در اون جایی که احکام متعلقشون طبیعت باشه، اینجا هم بگیم فایده ای نیست، لذا نزاع وارد نخواهد شد. و اما درس امروز ما، بحث در امر هشتم درباره فرق بین مسئله اجتماع و باب تعارض هست و این فرق رو در دو مقام مصنف بیان فرموده، یکی از جهت ثبوت و دیگری از جهت اثبات. مقام ثبوت همان مقام واقع هست، مقام اثبات همان مقام خارج هست. یه مثال میزنیم این رو تطبیق میکنیم. مثلا آیا این سواله، آیا میشود که ائمه ادهار علیهم السلام علم غیب داشته باشند؟ این میشه بحث ثبوتی، مقام واقع. یعنی ما داریم سوال میکنیم آیا واقعا میشه که اهل بیت علیهم السلام دارای علم غیب باشند؟ این بحث ثبوتی. اما بحث اثباتی، گاهی اوقات برای اینکه ثابت کنیم ائمه ادهار علیهم السلام علم غیب داشتند، آیات و روایات رو می آوریم. این میشه بحث اثباتی که مقام خارج هست. حالا که فرق مقام ثبوت و اثبات روشن شد، این مطلب رو باید بگوییم که گاهی اوقات ما دو چیز که داریم بین آن دو تعارضه، یعنی اینا متعارضین هستن، گاهی وقتا بینشون تزاحمه که بهشون میگیم متزاحمن. خب هر کدام از اینها متعارضین و متزاحمین قاعده خاص خودشون رو دارن. حالا مثال بزنیم، متزاحمین مثل غریقین، این رو از اصول فقه مظفر که شروع کردید اصول یا قبلش این مثال رو برای متزاحمین میزدن. یه شخصی فرض بگیرید شما رفتید کنار دریا یا کنار یه استخر بزرگی، دو نفر افتادن داخل این، در حال غرق شدن هستند و در این هنگام از مولا دو خطاب آمده، انقذ هازا، انقذ هازا، اینو نجات بده، اینو نجات بده. خب الان شخص مکلف دو تا خطاب و دو تکلیف بهش روی آورده و این دوتا تکلیف و خطاب هم دارای مصلحت و ملاک هستند. ملاک یعنی چی؟ یعنی مصلحت تامه لازم الاستیفا. از جهت جعل تکلیف مشکلی در اینجا وجود نداره، یعنی ما دوتا تکلیف در اینجا الان جعل شده، انقذ هازا، انقذ هازا، که ما باید هر دو رو نجات بدیم. اما شخص مکلف در مقام امتثال قدرت بر اتیان هر دوتا رو نداره، نمیتونه هم این رو نجات بده همون رو نجات بده. در اینجا باید بریم به سراغ اقوا ملاکن، اون رو بگیریم. اما اگر هر دو مساوی بودن، ملاکاشون مساوی بود، اینجا عقل حکم میکنه به مخیر بودن. مثلا این دو نفری که دارن غرق میشن، یک دفعه یکیشون یه شخص عالم و دانشمند و مفیدی برای جامعه هست، دیگری یه فرد معمولی هست، شخص مکلف، اگرچه دو تا خطاب انقاض اومده به سوش، ولی یکی را بیشتر نمیتواند انجام بده. لذا اینجا اخذ به اقوال ملاکین میکنه. یعنی چیکار باید کنه؟ اون که عالم و دانشمند هست رو نجات بده. اما گاهی وقتا میدونی نه، هر دو در یه مرتبه هستن، یا هر دو مثلا عالمن، یا هر دو یه فرد معمولی هستن. اینجا دیگه به حکم عقل شخص مکلف مخیر هست. پس قاعده باب تزاحم این است که در ابتدا باید اخذ به اقوال ملاکن کرد، اما اگر نه هر دو مساوی باشند، اینجا تخییره، هر دوتاشون ملاک دارند. اما در باب از کنم تعارض، در باب تعارض هر دوتا ملاک ندارن. مثلا یه حدیثی میفرماید که نماز جمعه واجبه، حدیث دیگه میگه واجب نیست. ما هم اینجا علم اجمالی داریم که یکی از این دو دلیل کذب هست، لذا نمیشود نماز جمعه هم وجوبش ملاک داشته باشه هم حرمتش ملاک داشته باشه، چون ملاک وجوب میشه اون مصلحت تامه‌ای که لازم الاستیفاء هست، ملاک حرمت مفسده تامه‌ای که لازم الاحترازه. و لذا قاعده در باب تعارض اخذ به اقوت دلیلین می شود. یعنی هر کدام از این دوتا روایت سندش که قوی تر باشه اون رو ما بهش عمل می کنیم. حالا بریم سراغ مثال مورد بحثمون، صلات در دار قصبی. الان مجمع العنوانین هست، یعنی مجمع برای حرمت و وجوب. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این صلات در دار قصبی که محل بحث و نزاع ما هست و مجمع العنوانین شده، مجمعی هست که وجوب و حرمتش هر دوتاشون ملاک دارن، یعنی ملاکشون مطلقه، طوری که بگوییم نماز مطلقاً مصلحت داره حتی در دار قصبی، حرامش هم مصلحت تامه داره، اون مفسده ای که در ضمن این نمازه. خب اگر هر دوتا وجوب و حرمت ما ملاک داشته باشند، این داخل در باب تزاحم میشه و از سقریات باب تزاحم به حساب خواهد آمد. خلاصه این که اگه گفتیم که هر دوتا حکم ما وجوب و حرمت ملاک دارند، این داخل در محل نزاع ما که اجتماع امر و نهی هست و از سقریات باب تزاحم به حساب خواهد آمد. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم در باب تزاحم هر دوتاشون باید ملاک داشته باشند. اما اگر گفتیم که صلات در دار قصبی ملاک نداره، خب این از محل نزاع خارج خواهد شد و داخل میشه در باب اجتماع امر و نهی و همچنین از سقریات باب تزاحم دیگه به حساب نخواهد آمد، بلکه از سقریات باب تعارض هست. پس خلاصه سخن این که نمازی که در دار قصبی هست مثل قریقینه. مسئله قریقین چطور بود؟ هر دوتاشون ملاک داشتن. نماز در دار قصبی هم چیه؟ هر دوشون ملاک دارند. منتها فرق آن دوتا در اینه که در تعارض مجمع طبیعتینه. اما در باب تزاحم مجمع فردین هست. در باب تعارض گفتیم اگر مساوی باشند حکم دیگرش میشه اباحه، اما در باب تزاحم اگر گفتیم که تساوی باشه حکم دیگر تخییر هست. حالا متن رو بخونیم و تطبیق کنیم. منو انه لا یکاد و یکون من باب الاجتماع. امر هشتم در این باره هست که انه شأن چنین است لا یکاد و یکون، نشاید که بوده باشد مجمع، ضمیر یکون رو بزنید به مجمع، که هم مصلحت داشته باشه و هم مفسده. الا اذا کان فی کل واحد من متعلق ایجاب و تحریم منات و حکمه مطلقا. پس اینطور شد، زمانی مجمع داخل می شود در باب اجتماع امر و نهی، چه موقع؟ زمانی که کان بوده باشد در هر کدام از دو متعلق ایجاب و حرمت منات و ملاک. اون منات و ملاک چی هست؟ مصلحت و مفسده هست. مطلقاً، این مطلقاً اشاره به این میکنه که نماز مصلحت داره اگرچه در ضمن این نماز در دار قصبی باشه. قصب هم مفسده داره اگرچه در ضمن این نماز باشه. حتی فی مورد تصادق و اجتماع، حتی در مورد تصادق و اجتماع، زیرش خط بکشید بنویسید مجمع. حالا که وجوب و حرمت ملاک دارند، کیه کما علی الجواز بکونه فعلا محکوما بالحکمین و علی الامتناع بکونه محکوما به اقوال مناتین، تا اینکه حکم بشه بر جواز اجتماع بکونه، به اینکه این مورد تصادق، بله اون ضمیر حکمه برمیگرده به اون منات، منات هر کدام از اون وجوب و حرمت، که من زمینشو یادم رفت بگم، که یحکم علی الجواز به کونهی، به این که این مورد تصادق و اجتماع فعلا محکومم بالحکمین، محکوم شده به یکی از این دو حکم، حکمین منظور وجوب و حرمت هست. پس خلاصه اینجور شد، بنابراین که قائل باشیم به اینکه اجتماع امر و نهی امکان داره، مجمع دارای این دو حکم هست، وجوب و حرمت، و علل امتناع به کونهی محکومم به اقوال مناتین. بنابراین که ما قائل بشیم به اینکه اجتماع امر و نهی ممکن نیست، ممتنع هست، به کونهی، به این که این مجمع، قبل از این به کونهی یه یحکم بذارید که معنا درست بشه، یعنی یحکم به کونهی محکومم به اقوال مناتین، حکم میکنیم به این که این مجمع محکوم شده به یکی از اون دو منات. البته این در توضیح گفتیم که در صورتی هست که مناتی وجود داشته شده باشد، او به حکم آخر غیر الحکمین فی ما لم یکن هناک احدهما اقوا کما یعطی تفصیل له. این او عطف میشه به اقوا، پس اگر اقوا مناتین باشه، خب این تزاحمه، زیرش بنویسید تزاحم، او به حکم آخر، یا اینکه حکم میشه به اینکه یه حکم دیگری هست، زیرمون به حکم آخر بنویسید تخییر،
زیر اقول مناتین بنویسید تزاحم، او به حکم آخر غیر الحکمین، زیرش بنویسید وجوب و حرام. فی ما لم یکن هناک، یعنی در اون جایی که نبوده باشد هناک در مجمع احدهما، یکی از اون دو منات. کما یعطی تفصیله، همانطوری که تفصیل این خواهد آمد. گفتیم که فرق مجمع در تعارض با تزاحم در چیه؟ در تعارض گفتیم اونجا متعلق حکمین طبیعتینه، در تزاحم فردینه، در تعارض حکم آخر اباحه هست، اما در تزاحم حکم آخر تخییره. این فرق مجمع در تعارض و تزاحم بود. و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک، اما وقتی که برای این دوتا متعلق ما که وجوب و حرمت همون صلات و قصب هست مناتی نباشد، کذالک منظور همون مطلقاً هست، یعنی اینطوری نیست که صلات مطلقاً بخواد مصلحت داشته باشه، حتی در مورد اجتماع و همینطور در مورد قصب. فلا یکونو من هذا الباب، فلا یکونو، حالا که مجمع ما از باب مسئله اجتماع امر و نهی به شمار نمی آید، من هذا الباب یعنی از باب این اجتماع، مجمع از باب اجتماع نمی باشد. ولا یکون و مورد الاجتماع محکوما الا به حکم واحد منهما اذا کان له مناته، و نمی باشد مورد اجتماع ما، مورد اجتماع مثلا مثل عالم شاعر، محکوم به یک حکمی مگر به حکم واحد منهما، مگر به یکی از این دوتا حکم، وجوب و حرمت. حالا این لا و الا رو میذاریم کنار، اگه بخوایم معنا کنیم اینطور میشه و می باشد مورد اجتماع ما که او عالم شاعر باشه، محکوم شده به یه حکمی از این دوتا حکم، کدوم؟ وجوب حرمت. اذا کان له مناته، البته زمانی که بوده باشد له برای این مجمع ما مناته، منات اون حکم واحد. پس خلاصه اینطور شد، زمانی که برای اون حکم واحد ما منات اون حکم واحد تو مجمع بوده باشه، او حکم آخر غیرهما فی ما لم یکن واحد منهما، این حکم آخر زیرش بنویسید جایی که هیچ کدامشون ملاک ندارن. حکم آخر عطف میشه به حکم واحد، الا به حکم واحد منهما، این او حکم آخر عطف میشه بر اونجا. غیرهما، غیر این دوتا حکم وجوب و حرمت، فی ما لم یکن واحد منهما، در اون جایی که نبوده باشد برای یکی از این دوتا، منهما از این دوتا، مثل نماز در دار قصبی، ضمیر هما رو بذارید به حکمین، این دوتا حکم، قیل بالجواز او بالامتناع. پس اینطور شد، اگر این دو حکم ما منات نداشته باشن، یه قول گفته جایز اجتماع، یه قول گفته امتناع هست، به حسب مقام ثبوت. این صحبت هایی رو که تا اینجا مطرح کردیم و گفتیم به حسب مقام ثبوت هست، و اما به حسب مقام دلالت و اثبات تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.